ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بهترین سلام ها و صلوات ها رو هدیه میکنیم به محضر جناب ختمی مرتبت خاتم الانبیا رحمتا للعالمین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. و همچنین عرض سلام و تحیات وافره داریم به محضر آقا جانمون قطب عالم امکان حضرت حجت ابن الحسن العسکری اجل الله تعالی فرجه الشریف. و همچنین عرض سلام، ادب، احترام، ابراز ارادت ویژه و مخصوص به محضر یکایک شما بینندگان بزرگوار شبکه جهانی حضرت ولی اسعد جل الله تعالی فرجه الشریف و برنامه خودتون، برنامه وحیانه، منت گذاشتید و خیلی لطف کردید که باز هم شبکه خودتون و برنامه خودتون رو برای تماشا و مشاهده انتخاب کردید. این رو بدونید که از هر جای جهان و به هر نحوی بیننده یه برنامه خودتون هستید، باعث افتخار و قوت قلب و دلگرمی بنده و همکارانم بوده اید، هستید و خواهید بود. خدا حفظتون بکنه انشاءالله که در سایه سار الطاف و معارف قرآن کریم و حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین زندگی خوب و مفیدی رو تجربه بفرمایید. خب مستحضر هستید که در قسمت‌های اخیر از برنامه وحیانه پرداختیم به یک موضوع جدید، قرآن و علوم تربیتی، و بسیار هم احساس نیاز کرده بودیم در این زمینه که علوم تربیتی رو در زیر سایه انوار قرآن کریم مورد بررسی و کنکاش قرار بدیم. خب در قسمت‌های گذشته با این موضوع در خدمت جناب استاد دکتر حسینی نیشابوری بودیم و استفاده کردیم از محضرشون. با افتخار در این قسمت هم همراهشون هستیم. بدون اتلاف وقت بنا دارم که با ایشون همراه بشیم، سلامی داشته باشن و بعد بپردازیم به بحث اصلی این قسمت از برنامه وحیان. با ما همراه باشید لطفا. جناب استاد سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید. سلامی هست، بفرمایید تا در خدمتتون باشم.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت بینندگان عزیز، خانواده‌های محترم. ان شاء الله که همیشه در کنار یکدیگر خوب و خوش و خرم باشن و در پناه آقامون حضرت بقیت الله الاعظم حجت ابن الحسن در تمام مراحل زندگی مورد تایید ایشون قرار بگیرن. با کمال افتخار در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون، متشکرم. خداوند حفظتون بکنه و ممنون از اینکه وقتتون رو مجددا به ما اختصاص دادید و به برنامه وحیانه. خب بینندگان عزیز مستحضر هستید که در قسمت گذشته در خصوص آیه ششم سوره مبارکه تحریم صحبت می‌کردیم و به اصل اولویت مداری و اصل آینده نگری اشاره شد. جناب استاد خیلی مفصل توضیح دادن و استفاده کردیم و بهره بردیم از محضرشون. من میخوام دوباره برم سراغ آیه ششم سوره مبارکه تحریم و بیشتر در خصوص این آیه صحبت بکنیم. جناب استاد، خب در خصوص اصل اولویت مداری و اصل آینده نگری ذیل آیه ششم سوره مبارکه تحریم توضیحات رو ارائه فرمودین قسمت‌های گذشته و استفاده کردیم. من خواستم بپرسم که آیا در زمینه تربیت خانواده اصل دیگری هم وجود داره که بخوایم ازش استخراج بکنیم از آیه ششم سوره مبارکه تحریم؟ اگر هست ممنون میشم بفرمایید استفاده کنیم از نظرتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، همونطور که اشاره کردید در رابطه با آیه 6 سوره تحریم، آیه اینه: یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره. می‌فرماید به کسایی که ایمان آوردید، آی مؤمنین، خودتون رو اهلتون رو، خانوادتون رو از آتش جهنم حفظ کنید، از آتش جهنم نگه دارید. دو تا اصل بیان شدی که اصل اولویت مداری، دیگری اصل آینده نگری. یه اصل دیگه از این آیه استفاده میشه. مولای متقیان علی علیه السلام فرمود در تفسیر این آیه، فرمود علمو انفسکم و اهلیکم الخیر، به خودتون به خانوادتون نیکی ها رو بیاموزید. در ادامه داره و ادبوهم، اینها رو تربیت کنید. اگر انسان قابل تربیت نبود این آیه نازل نمیشد، نزول این آیه لغو بود. اگر انسان نمیتونست خودش رو از آتش جهنم نجات بده، نمیتونست خودش رو حفظ بکنه، نمیتونست خانوادش رو حفظ کنه، این آیه نباید نازل میشد. از این چی استفاده میشه؟ ای که انسان تأثیرگذاره بر خودش و خانوادش.
حتی در سنین بزرگسالی هم تربیت پذیر هستن انسان.
بله، حالا انشالله در طول بحثمون بهش اشاره خواهیم کرد. سوال اینه، حالا متوجه شدیم که مرد خانواده، همسر خانواده، حتی برادر و خواهر بزرگتر نسبت به اهل خانواده تأثیر گذار.
بله.
از این چه اصلی استفاده میشه؟ اصل مسئولیت پذیری. یعنی پدر خانواده مسئولیت دارد در قبال همسرش و فرزندانش، مادر خانواده در قبال همسر و فرزندانش مسئولیت داره. چه مسئولیتی داره؟ آیه به صراحت بیان میکن، قو انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس و الحجاره، ای که خودش رو حفظ بکنه و همسر و فرزندانش رو حفظ بکنه. از چی؟ از آتش جهنم. خب چطوری حفظ بکنه؟ میگه خوبی ها رو بهشون بیاموزه، بر اساس این خوبی ها اونها رو تربیت بکنه. من روایت دیدم پیغمبر میفرماید کلکم را و کلکم مسئول عن رعیت. در ابتدا میفرماید همه شما نگهبانید، همه شما مسئولید. و بعدش میفرماید شما که مسئولید در مقابل این مسئولیت سوال خواهید شد. و کلکم مسئول عن رعیت، هر کسی نسبت به زیر دستش، نسبت به اون کسی که تأثیر گذاره بر روی او مسئوله. برخی تا مسئولیتی بهشون میدن خیلی خوشحال میشن، شروع میکنن این طرف اون طرف تعریف کردن. برخی توجه ندارن مسئولیت دادن یعنی وظیفه دادن، یعنی یه وظیفه ای رو بر دوش انسان گذاشتن. وقتی به انسان وظیفه دادن مورد سوال قرار میگیره، وظیفه تو انجام دادی یا انجام ندادی، آیا این وظیفه رو به نحو احسن انجام دادی یا نه، بعضی جاها کوتاهی کردی.
کما اینکه از خود کلمه مسئول هم همین پیداست دیگه، سوال شونده.
احسن. در ادامه یه روایت، چون روایت طولانیست، ما بحثمون در رابطه با خانواده است، من اون قسمتی که مربوط به خانواده میشه به اون قسمت اشاره میکنم. میفرماید و رجل رائن علا اهل بیت، مرد نسبت به همسرش، نسبت به فرزندانش کلمه اهل بیت داره، نسبت به اهلش که همسر و فرزندانش باشه مسئوله، نگهبانه. و بعد در ادامه دارد و هو مسئول عنهم، در رابطه با این مسئولیت ازش سوال میشه آیا به وظیفت عمل کردی؟ بعد در ادامه روایت داره، جالبه، برخی ها فکر میکنن خب فقط مرد مسئول همسر و فرزندانش، مسئول حفظ اینهاست. در ادامه دارد میفرماید فالمرأتو رائیتون علا اهل بیت بعلها و ولده و هی مسئولتون عنه. میفرماید فقط مرد مسئول همسر و فرزندانش نیست، فقط مرد خانواده مسئولیت نداره، اون مسئولیت داره، علاوه بر این که اون مسئولیت داره خانم خانه هم مسئولیت داره. نسبت به کی؟ نسبت به همسرش. نسبت به کی؟ نسبت به فرزندانش. روایت طولانی است، در آخر روایت می‌فرماید الا بدانید، آگاه باشید، فکلکم مسئول عن رعیته، میگه همه شما مسئولید نسبت به زیر دستانتون، و کلکم مسئول عن رعیته، کلکم را و کلکم مسئول عن رعیته. چقدر ببینید این مهمه، در ابتدا یه مرتبه بیان میکنه، باز در آخر روایت دوباره این رو تکرار میکنه، میگه بدونید، آگاه باشید، شما مسئولید، کلکم را و کلکم مسئول عن رعیته، هر انسانی که تأثیر گذاره مسئول، مخصوصا در محیط خانواده. مرد نسبت به همسر و فرزندانش و خانم نسبت به همسر و فرزندانش. و یه نکته من اینجا اضافه بکنم، اگر برادر و خواهر بزرگتری در خانواده هست و او تأثیر گذاره، او هم مسئوله. چرا؟ درسته در این روایت ذکر نشده، ولی به صورت کلی می‌فرماید کلکم را، همه شما. حالا ای که میاد بعد از این که به صورت عام اشاره میکنه، میاد خاص رو یکی یکی اشاره میکنه، میخواد و الا همین که فرموده بود کلکم را و کلکم مسئول عن رعیته کفایت میکرد، اما این که میاد بعد از این که عام رو ذکر کرد، بعد میاد خاص رو یکی یکی ذکر میکنه، مخصوصا مرد خانواده، مخصوصا خانم خانواده رو میاد ذکر میکنه، این معلوم میشه که اینها مسئولیتشون نسبت به بقیه بیشتره و اینا باید اهتمام بیشتری نسبت به این قضیه داشته باشه.
انشاءالله. چرا مثلا چند قسمتی است، خب پیرامون آیه ششم سوره مبارکه تحریم صحبت میکنیم، از حفظ خانواده من دیدم خیلی حضرت عالی فرمایش دارین در خصوص حفظ خانواده، و طبق همون در واقع آیه ششم سوره مبارکه تحریم هم میفرمایید که قو انفسکم و اهلیکم، حفظ بکنید خانواده خودتون و خودتون رو از آتش. روش های حفظ کردن رو هم آیا میشه از دل این آیه استخراج کرد؟ میتونیم ما یاد بگیریم امروز هدیه کنیم به بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولیعصر جلال الله تعالی فرجه شریف، روش های حفظ کردن خانواده رو انشالله که همه بینندگان عزیز ما استفاده بکنن امروز از این نکات، و انشالله که همه این عزیزان موفق بشن در راه حفظ خانوادهشون از آتش.
بسیار عالی. این که اشاره کردید در رابطه با حفظ خانواده، هی من تأکید دارم، ببینید اگر خانواده های سالمی باشن، خب این خانواده ها بعد اجتماع رو تشکیل میدن.
بله.
اینه که ما اصرار بر این داریم خانواده لازمه خودشون رو حفظ بکنن، لازمه مرد خانواده نسبت به همسر و فرزندانش این مسئولیت رو بپذیره که اونها رو حفظ بکنه، خانم خانه همینطور، چون جا این خانواده است که بعد تبدیل به جامعه، همین خانواده ها یکی یکی وارد جامعه میشن، جامعه تشکیل میشه، یعنی فرزندان این خانواده اینجا تربیت میشن بعد وارد جامعه میشن. اینه که حفظ خانواده خیلی مهمه. اگر واقعا خانواده ها، پدر و مادر، فرزندان بزرگتر به وظیفه‌شون عمل کنن، جامعه ما میشه جامعه‌ای سالم و به تعبیری میشه گفت میشه مدینه فاضله. خب حالا سوال اینه، اینی که شما سوال مطرح کردید بسیار دقیقه، خب ما چطوری کلیگویی نشه؟ خب ما میخوایم، بله متوجه شدیم مسئولیم نسبت به همسرمون، نسبت به فرزندان، چطوری اینها رو حفظ بکنیم؟ چه راهکارهایی داره؟ چه روشهایی داره؟ زمانی که این آیه نازل شد، یکی از مؤمنین متوجه شد که نسبت به همسرش، نسبت به فرزندانش مسئولیت داره. یه ناراحت شد، شروع کرد گریه کردن، گفت من از عهده خودم بر نمیام، چطوری از عهده خانوادم بر بیام؟ امام صادق زمانی که این روایت رو نقل میکنه میگه به پیغمبر اطلاع دادن، پیغمبر بهش فرمود شما وظیفه داری، بله مسئولیت داری، اون چی که به خودت امر میکنی به خانوادت امر کن، اون چی که خودت رو از اونها نهی میکنی خانوادت رو از اون نهی کن. شما به وظیفت عمل کردی، این مسئولیت یعنی همین. انسان سوال اینه، انسان خودش رو باید حفظ کنه، بله، چه چیزهایی رو امر میکنه انجام بده، میگه همین رو به خانوادش، از چه چیزهایی باید دوری بکنه، از چه چیزهایی خودش رو نهی میکنه، خب میخواد خودش رو حفظ کنه، همین رو هم در رابطه با همسر و فرزندانش انجام بده. یه روایتی دیگه داریم، ابوبصیر از امام صادق نقل میکنه، میگه وقتی این آیه نازل شد، یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم، ای مؤمنین خودتون رو نجات بدید، همسرتون رو نجات بدید، از چی؟ نار و وقودها الناس و الحجاره، از آتش جهنم. میگه شخصی خدمت پیغمبر رسید، گفت من متوجه شدم هم خودم هم فرزندانم رو نجات بدم هم همسرم رو، چطوری این کار رو انجام بدم؟ کیف اقیهم، چطوری اینها رو از آتش جهنم حفظ بکنم؟ در ادامه روایت داره میفرماید تأمرهم بما امر الله، اون چی که خداوند امر کرده شما هم طبق اون انجام بده.
امر به معروف میشه دیگه جناب استاد، یا اینکه تعریف دیگری داره؟
امر به معروف میشه گفت، امر به معروف، چون اینجا امر و نهی کردن غیر از امر به معروف و نهی از منکره،
یعنی گسترده تره.
نه حالا اونو اشاره خواهیم کرد، روایت به اتمام برسه. بعد در ادامه میفرماید و تنهاهم اما نهاهم الله، از اون چی که خداوند نهی کرده شما هم خانوادت رو از اون نهی کن. ببینید وقتی ما اینجا چرا نگفتیم امر به معروف و نهی از منکر؟ نهی از منکر زمانیه که طرف کار زشتی انجام میده،
بله.
ما چی بهش میگیم؟ میگیم این کار رو انجام نده، خب جایگزین بهش معرفی میکنیم، میگیم این کار رو انجام بده، یعنی این کار کار نادرسته، این کار کار صحیحه، شما این کار نادرست انجام نده، این کار درست انجام بده، این راهی که شما رفتی این راه راهی اشتباه، راه انحرافیه، این راه رو نرو. خب چه کار بکنم؟ میگه این راه رو. ولی اینجا امر و نهی کردنه، خانواده انسان همسر انسان کاری انجام نداده، قبل از این که کاری انجام بده مرتکب کار زشت بشه بهش میگیم کار رو نکن. خب چه کار بکنه؟ میگیم این کار رو انجام بده. حالا در ادامه این روایت داره، این که خداوند به هر چی امر کرده شما به اون امر کن، خداوند از هر چی نهی کرده شما هم نسبت به همسر و فرزندانت شما هم نهی کن. در ادامه این روایت داره میفرماید فَإِنْ أَتَاؤُوكَ كُنْتَ قَدْ وَقَيْتَ، میگه خب اگر اینا حرف شما رو گوش کردن چی اتفاق میفته؟ شما خانوادت رو حفظ کردی، همسرت رو حفظ کردی، فرزندانت رو حفظ کردی. حالا اگر اینها عمل نکردن، در ادامه داره و ان اسوک کنت قد قویت ما علیه، اما اگر اینا نافرمانی کردن، چون برخی از خانواده ها گوش نمیدن، همسرش میگه خلافش رو انجام میده،
بله.
حالا به صورت مصداقی من دو تا مصداق خدمتتون عرض میکنم، خلافش رو انجام میده، میگه آقا آی مرد خانواده شما امر کردی نهیم کردی، خانوادت مخالفت میکنه، شما وظیفت انجام دادی، یعنی شما به مسئولیتت عمل کرد، طبق اون مسئولیتی که داشتی شما عمل کردی. حالا اینا نافرمانی کردن، خودشون میدونن و اعمالشون. مدتی پیشی بنده خدایی با من صحبت کرد، گفت که من رفتم یکی از دوستانمون میگفت میدیدم اهل عبادت و بندگی خداست، اهل نماز، اهل علاوه بر این که واجباتش انجام میده مستحباتش رو انجام میده، یه چهره ملکوتیم داشت، ما خیلی خوشمون اومد. رفتم با ایشون صحبت کردم، گفتم دختر داری پسر داری؟ سوال کردم، متوجه شدم بله ایشون هم پسر داره هم دختر داره و دخترش هم موقع ازدواجش، میگه بعد بهش گفتم من یه پسر دارم این مشخصات رو داره، نظرتون چیه؟ میگه ایشون سرش رو بلند کرد، یه نگاهی به من کرد. گفت چی بگم؟ گفتم نه خب اگر جواب اولیه مثبته که خب خدمت برسیم. بله اقدام بکنیم. گفت شما منو میبینید، من غیر از خانواده. یهو تعجب کردم. گفتم یعنی چی؟ گفت خانواده‌ام با من همراهی نمی‌کنه. اون چه من میگم خلافش رو انجام میدم. مورد دیگه خانم خودش بیان میکنه. میگه همسرم از من هر چی میخواد من به حرفش گوش نمیدم. خلافش رو عمل میکنم. ممکنه برعکس باشه. خانم خانه میخواد به مسئولیتش عمل بکنه، از همسرش میخواد که هر جایی نره با هر کسی رفت و آمد نکنه، زندگی سالمی داشته باشه، ولی مردش گوش نمیده. ما داشتیم از موارد این چنینی. خب سوال اینه آیا خانم خانه به وظیفش عمل کرد یا نکرد؟ اون مقداری که وظیفش بوده امر و نهی بوده، به وظیفش عمل کرده. اما این که حالا او گوش نمیده، او عمل نمیکنه، او خودش میدونه و اعمالش. نسبت به فرزندان هم همینه. از این دوتا روایت چی استفاده میشه؟ استفاده میشه که انسان مسئولیت دارد نسبت به خانوادش، باید اونها رو حفظ بکنه. فرق نمیکنه چه مرد خانواده چه خانم خانه. حالا اشاره هم شد اگر برادر بزرگتری هست، خواهر بزرگتری، اونا هم مسئولیت دارن چون تأثیرگذار. حالا این مسئولیتی که دارن چطور انجام بدن؟ چطوری خانوادشون حفظ کنن؟ میگن امر و نهی کنن، نه ای که اونچه خودش میخواد،
آنچه که خدا میخواد،
آنچه که خدا میخواد. احسن، طبق اون چیزی. چون برخی ها فکر میکنن که بله ازدواج کردن، ازدواجی صورت گرفت دیگه، این شد مرد خانواده یا از اون طرف شد خانم خانه، دیگه باید حکمرانی بکنه،
دیگری مأمور او شود.
استبداد، هر چی من گفتم
حرف حرف منه.
بله، در صورتی که این نیست. اتفاقا ما میگیم زمانی که دو نفر ازدواج میکنه، دو تا منه، یک من، یک من. این دو تا من باید چی بشن؟
ما بشه.
بشن ما. میخوان با همدیگه زندگی بکنن. مقام معظم رهبری حفظه الله، عقدهایی که میخونن بعد درخواست میکنن یه نصیحتی، موعظه، اینا اول زندگیشونه، یه جمله بسیار کوتاه. یعنی برن با همدیگه بسازن. حالا ای که ما میگیم مرد خانواده مسئولیت داره، خانم خانه مسئولیت داره، بچه های بزرگتر مسئولیت، این به معنای استبداد نیست، به معنای خودرأیی نیست. عرض کردیم آنچه که خداوند امر کرده اونا امر کن، آنچه که خداوند نهی کرده اینا نهی بکنه. پس یکی از روش هایی که در رابطه با مسئولیت پذیری استفاده میشه، روش امر و نهی کردنه. حالا بریم سراغ آیات قرآن. آیات قرآن رو مورد بررسی قرار بدیم. خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم یکی از کسانی رو که به عنوان اسوه و الگو معرفی میکنه کیه؟ پیغمبر. میفرماید ولقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. پیامبر برای شما الگوست. خب سوال اینه پیامبر نسبت به اهلش چطور بود؟ اولا خداوند به خود پیغمبر میفرماید و امر اهلک بالصلاة واستبر علیها. آی پیامبر اهلت رو امر به نماز کن.
احسن.
بعد در ادامه میفرماید واستبر علیها، صبر داشته باش،
پایداری داشته باش.
بله، شکیبایی داشته باش. یعنی فقط امر به صلاة کفایت نمیکنه، میگه در این مسیر باید شما صبر پیشه بکنی، شکیبا باشی. یه دفعه گفتم نماز بخون نخون دیگه تمام. نه این نیست. میگه این باید در این مسیر شما صبور باشید.
پس این نکته مهمیه، با یک بار امر کردن و نهی کردن و رها کردن مسئولیت ساقط نمیشه از در واقع ذمه شخص.
احسن، همینطوره. حالا به صورت مصداقی واقعیت‌هایی از زندگی رو بیان می‌کنیم که این مطلبی که شما بهش اشاره کردید این مقداری واضح‌تر بشه و جا بیفته. باز در آیه قرآن داریم و کان یعمر اهله بالسلام، پیامبر همیشه چه کار میکرد؟ یه بار نبوده، در این کارش استمرار
داشت، صیغه استمرار هست،
همیشه اهلش رو امر به نماز میکرد. خب حالا پیامبر خودش اسوه و الگوست. علی علیه السلام میفرماید وقت نماز که میشد دیگه پیامبر مثل اینکه اصلا کسی رو نمیشناسه، یعنی همه چیز رو رها میکرد، بلند میشد، بلافاصله وضو میگرفت و مشغول نمازش میشد. نسبت به اهلش چطور بود؟ در روایت داریم میگه به مدت 6 ماه ایشون میومد در خانه علی علیه السلام، در خانه فاطمه زهرا، صداش بلند میشد، یقول، در روایت داره میفرماید یقول الصلاح اهل البيت، صریح روایت، یقول یعنی میگوید الصلاح اهل البيت، بعد آیه تطهیر رو میخونده انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس. چند ماه بوده؟ یه روز دو روز نبوده، 6 ماه. حالا در برخی از روایات داریم بیشتر، ولی این روایتی که مورد اتفاق شیعه و سنی است، به مدت 6 ماه می اومده پیامبر در خانه فاطمه زهرا، الصلاة اهل البيت، بعد آیه تطهیر رو می خوند.
احسنت.
خود فاطمه زهرا سلام الله علیها شب عروسی معمولا شب شادی است، عروس و داماد عده‌ای رو دعوت می کنن در شادی اونها شریک باشن، از شادی اونها استفاده کنن. خب بعد از این که تمام مردم شادی کردن، تمامی بود استفاده شد و همه رفتن، علی علیه السلام نگاه میکنه میبینه فاطمه زهرا اشکاش سرازیره، گریه میکنه. چرا؟ چه اتفاق افتاد؟ خاطری که از خانه پدرش اومده خانه همسرش، بی خاطره. چی شده؟ به خاطری که از خانه پدرش جدا شد. سوال میکنه چی شده؟ چرا اشک سرازیر شد؟ میگه یک آن من همینجوری با خودم فکر میکردم، یک آن تو ذهنم خطور کرد، من از خانه پدرم انتقال پیدا کردم خانهشون. خب یه تعداد ظروف اون زمان، ظروف ها سفالی بوده، گلی بوده، یه تعداد ظروفی هم آوردم با خود، یه تعداد وسایل آوردم، اینا هم ناچیزه، به اسم امروزی جهیزی. یه آن تو ذهنم خطور کرد خب من یه انتقال دیگه هم دارم. معمولا شب عروسی متاسفانه برخی ها میگن آقا شب عروسی یک شبه، حالا آیا عروس نماز میخونه، آقا داماد نماز میخونه نمیخونه، خیلی حرفه یه شبه. ببینید شب عروسی کسی که میخواد اسوه و الگو باشه، کسی که میخواد همسرش رو حفظ بکنه، میگه یه آن تو ذهنم خطور کرد یه انتقال دیگه ای هست. اون انتقال به کجاست؟ انتقال از خانه شما به خانه قبر. شب اول عروسی انتقال از خانه،
الله اکبر.
تو ذهنم خطور کرد از خانه پدرم اومدم خانه شما با چادر سفید، از خانه شما میخوام اونجا انتقال پیدا کنم با کفن سفید. یه آن تو ذهنم خطور کرد همین مقدار وسایل ناچیزی که آوردم آیا میتونم اونجا ببرم؟ به این خاطر اشکم سرازیر شد، شروع کردم گریه کردم. بعد رو به علی علیه السلام میکنه، علی جان بیا امشب رو به عبادت و بندگی خدا بگذرونه. اینه که ما میگیم که آقا میخوای خانوادت حفظ بکنی، به آنچه که خداوند امر کرده امر کن، از اون چه که هم نهی کرده شما نهی کن. خب حالا سوال اینه آیا ما نسبت به خودمون واقعا این کار رو انجام میدیم، چون پدر مادر الگوی عملی فرزندان هست. آیا نسبت به اهلمون این کار رو انجام میدیم؟ آیا این اتفاق میفته؟ قبلا اشاره شد، گفتیم در 7 سال اول فرزندان ما اینا مقلد محضن، یعنی دیگه اصلا نه دنبال امر و نهی، نه دنبال ای که آقا استدلال بیار، نگاه میکنه پدر مادرش کار میکنه او هم انجام. من یادمه یکی از مادرها گفت خب همسر من اکثر اوقات بیرونه، صبحم که فرزندم خوابه، این فرزند کوچولو خب صبح که نماز پدرش رو نمیبینه چون خواب، همیشه نماز رو، نمازی رو که دیده نماز من بود. میگه پسرم هر زمانی که میخواد تو خونه نماز بخونه بلاواسطه میره چادر برمیده رو سرش میندازه. گفتم شما پسرینه بچه کوچیکه، ببینید در 7 سال اول فقط تقلید میکنه، اما 7 سال بعد سوال اینه آیا که باید امر و نهی بشه امر و نهی میکنیم یا نمیکنیم؟ از آیات قرآن چی استفاده میشه؟ ببینید من نماز رو مثال زدم چون امروز در رابطه با نماز برخی ها مطرح میکنن فرزندانمون نسبت به نماز توجهی ندارن، به نماز بها نمیدن. قدیم مرسوم بود اصلا خانواده ها تو خونه خودشون یه مکانی رو مشخص میکردن، این مکان مکان نماز، تا میخواستن وقت نماز میشد قبل از میرفتن به استقبال بلافاصله سجادهشون رو پهن میکردن و مشخص بود این مکان مکانیست برای اقامه نماز. میرفتن بهش اونجا شروع میکردن نماز خوندن، خب بچه ها نگاه میکردن این رو یاد میگرفتن. ببینید من نماز رو مثال زدم، مورد دیگه مسئله حجاب. سوال اینه آیا ما خانوادمون رو امر به حجاب میکنیم یا نمیکنیم؟
احسنت.
پیامبر ما آیات قرآن رو که بررسی میکنیم ببینیم خداوند به پیغمبرش میفرماید یا ایها النبی قل ازواجک، آی پیامبر به همسران، و بناتک دخترانت، و نساء المؤمنین خانمهای مؤمنه، به اینها چی بگو؟ به اینها بگو یدنین علیهن من جلابی بهن، به اینها بگو حجاب داشته باشن. آیا هر کسی نسبت به همسرش، نسبت هر مردی نسبت به همسرش، نسبت به دخترانش، نسبت به خواهرانش، آیا این کار را انجام میده یا نه؟
احسنتم، سوال بسیار به جایی.
من یه اشاره بکنم، نمیخوام بگم از این طرف از اون طرف، متاسفانه متاسفانه برخی از پدرها برخی از مادرها امر که نمی کنن نهی هم می کنن. حجاب نداشته باش، حجاب مال قدیم بوده، یه حرف های این چنینی. حتی یه پدری به من گفت که به دخترم میگن یه حرف زشتی که شما حجاب داری. من چند مورد رو مثال بزنم، واقعیت هایی از جامعه است. پدر و مادری که مخالف بودن با این که دخترشون حجاب داشته باشه، همسرش میگفت خانمم شما میخوام زیبایی های شما مال من باشه، نمیخوام دیگران از این زیبایی ها استفاده کنن، میخوام این زیبایی ها مال من باشه، شما مال من هستی، حجابت رو رعایت کن. پدر و مادر گفتن این آدم سختگیریه، بذار دخترمون آزاد باشه چه کاریه. اومدن صحبت کردن طلاق دخترشون رو گرفتن. بعد از مدتی این دختر ازدواج کرد، بعد از مدتی متوجه شد همسرش اعتیاد داره، اعتیاد همسرش شدید شد، به جایی رسید کارتون خواب شد و این دختر گرفتار فساد اخلاقی شد، به جایی رسید که تو گوشی ها عکس این دختر به صورت نیمه اوریان مشاهده می شود تو فضای اینستاگرام و فضای مجازی، فضاهای دیگه. پدر و مادری که در مقابل حکم خدا ایستاد، چه
چی بهش گفته؟ گفته حجاب داشته باش. آیا چیزی به غیر از اون چه که خدا خواسته او خواسته؟ چرا این مخالفت؟ برای چی؟ حالا بعد پدر و مادر آبروی ما رفت، این دختر آبروی ما رو برد، چه کسی باعث و بانی شد؟
بله.
یا مدتی پیش موردی مراجعه کرده، خانم محجبه مؤمنه، دخترم لباس کوتاه میپوشه، موش رنگ میکنه، دختری که هنوز سن سالی نداره، با انسانهای با چند تا رفیق داره، اونا هم مثل خودشن، حرف گوش نمیده. میگم چند وقت این اتفاق افتاد؟ مگه شما همسر نداری؟ اول شکار کردن، اول با دخترشون همراهی کردن، من این لباس رو میخوام، نگفتن این لباس کوتاست، براش تهیه کردن، من میخوام برم فلان جا موم و فلان بکنم، هی باش همراهی کردن، باش همراهی کردن، الان که دیگه تا صحبت میشه دیگه میگه من خونه نمیام و یه حرفای دیگه، میره روز نیست شب نیست. یه وضعیت متاسفانه برخی از پدر مادرها چیکار میکنن؟ برخی از پدر مادرها همکاری میکنن که این اشکال داره، نباید پدر و مادرها همکاری بکنن. من یه اشاره هم بکنم در رابطه با اشاره کردیم، گفتیم 7 سال اول 7 سال دوم که امر و نهی بکن، 7 سال سوم در رابطه با امر و نهی، امر و نهی باید همراه استدلال باشه. یعنی ما اگر گفتیم نماز بخون، دلیلش رو هم ارائه بدیم، اگر گفتیم حجاب داشته باش، دلیلش رو هم ارائه بدیم، استدلال میخوام. خب پدر و مادر باید مقدار زحمت بکشن. من توی یکی از سفرهایی که داشتم راننده یه مقداری صحبت کرد، بعد راحت که شد گفت که حاج آقا من مدتی نماز نمیخونم. گفتم چرا؟ گفت یه دختری داشتم جوان بود از دنیا را. منم باش همدردی کردم، یه مقداری صحبت کردم، گفتم واقعا سخته، خدا ایشون رحمت بکنه. بگم حالا چرا نماز نمیخونی؟ خدا یه همه بهت نعمت داده. بگم خدا من چی داده؟ گفتم یه نگاه به خودت بکن. ای که میگیم استدلال؟ گفتم یه نگاه به خودت بکن. آجا خدا من چی داده؟ من چند تا مثال براش دادم. گفتم الان چیزی میخوری فقط میبینی چیه؟ یا نه زمانی که تو دهنت میذاری طعمشو متوجه میشی؟ اونا طعمش متوجه میشه. گفتم این نعمت نیست. یکی از دوستانم گفت، گفت یکی از سفرهای تبلیغی که داشتم، مردم با من صحبت کردن، گفتن این کنار حسینیه یه جا و مکانی هست بسیار بزرگه، بنده خدای از خیر باهاش صحبت بکنه اینجا رو درست بکنه، جا و مکان ما کوچیکه، از اینجا برای مناسبت ها استفاده کن، زمینش رو حداقل برای ما خریداری بکن. میگه من با ایشون صحبت کردم، گفتم آقا هیئت و منو همچی تقاضایی دارم. گفت حاج آقا هیچ اشکالی نداره، من زمین رو میخرم میسازم 0 تا 100ش رو تحویل میدم، فقط یه شرط داره، فردا منزل ما، فردا ظهر منزل ما باشه. خب اگه واقعا شرطش اینه من هستم. گفت رفتیم و غذایی درست کرده بودن، دیدیم کباب استفاده، خیلی میگو خوشتم بود. بعد از اینکه به اتمام رسید بنده خدا سوال کرد، حاج آقا ببخشید تأمین چطور بود؟ گفتم خیلی خوشتم بود، واقعا لذیذ بود. و حاج آقا چند ساله من حس چشاییم از دست دادم، فقط میبینم چیه، طعمشو متوجه نمیشه.
عجب.
این نعمت هست یا نیست؟ ایام کرونا شد، برخی ها کرونا گرفتن حس بویاییشون از دست دادن، برخی ها حسای دیگرشون از دست دادن، بعد از مدتی برگشت. خب سوال اینه که ما متوجه میشیم چه بویی داره اینجا. من چند دفعه تو خونه که بودیم غذامون سوخت، خونه گفتم غذا سوخت، بعد متوجه شد حس بویاییشو کرونا گرفته بود، بعد از کرونا خوب که شده متوجه شد حس بویاییش از دست. حالا اتفاق نیفتاده، این نعمت هست یا نیست؟ خدا به من و شما چشم داده، داریم همه جا رو میبینیم، این نعمت هست یا نیست؟ ما یکی از دوستانمون بعد از ظهر بود، خوابیده بود، خانوادش گفته بود یه نیم ساعت دیگه منو بیدار بکن. بیدارش میکنن، چرا منو دیر بیدار کردید؟ ناراحتی میکنه، یه دیر بیدار نکردید، میگه هوا تاریک شده، میگه هوا تاریک نشد، متوجه میشه بیناییش از دست داد. من رفتم بیمارستان جواد الائمه، چند طبقه، اصلا اسم بیمارستان بیمارستان چشم پزشکیه، چند طبقه، نگاه کردن متخصص شبکیه، متخصص مردمک، متخصص عضلات چشم، متخصص. بعد نگاه کردن یه بنری زده، فلش زده، چشم ما به صورت ریز تمامش رو نوشته بود، چند طبقه، هر کسی متخصص یه قسمتش. خداوند به من و شما چشم، این نعمت هست یا نه؟
قطعا بله.
آقا بدن من و شما خیلی عذرخواهم، بوی بد نمیده پوست بدن ما، نعمت هست یا نه؟ جوان مراجعه کرده 26 ساله میگه کسی حاضر نیست زنم بشه. چرا؟ مشکل چیه؟ جوان مؤمن متدین اهل عبادت و بندگی خدا، میگه کسی حاضر نیست. آقا مشکل چیه؟ چرا کسی باید ازدواج نمی کنه؟ خونه نداری میگه خونه داره، ماشین نداری میگه ماشین داره، شغل نداری میگه شغلم داره. خب همه چی داریم، پس مشکل چیه؟ یه پوست بدن من بوی تعفن میده. گفت من که نمیتونم دروغ بگم، هر کجا میرم میگم این عیبو دارم. گفت حتی یه دفعه ناراحت شدم این پوستو کندم یه مقدارش، دوباره این پوست رویده. بازم خب سوال اینه، آیا این نعمت هست یا نیست؟ اینه که علی علیه السلام میفرماید من عرف نفسه فقط عرف. میخوای خدا رو بشناسی یه نگاهی به خودت بکن، خدا چی بهت داده؟ خب حالا سوال اینه،
با اون آقای راننده متقاعد شد،
سوال اینه آیا اینها شکر لازم داره یا نداره؟
قطعا.
یکی از اون مصادیقش اینه که شما نماز بخونید، خدایا ممنونتم این همه به من نعمت دادی. آجاقا دیگه نماز میخونم، متوجه نبودم،
احسنت،
نفهمیدم. میخوام این رو بگم، ببینید وقتی تو 7 سال سوم وقتی ما میخوایم امر و نهی بکنیم استدلال لازم.
احسنت.
من دو نکته دیگر هم اشاره بکنم در رابطه با امر و نهی. وقتی ما میخواییم امر و نهی بکنیم، امر و نهی چطور باید باشه؟ باید با خشونت باشه. متاسفانه برخی کار رو میکنه، فرزندش داره فیلم میبینه، بلافاصله یه دفعه میره تلویزیون خاموش میکنه، بلند شو نماز بخون. کار درستی نیست،
ممکنه نتیجه عکس هم بده،
که قطعا این اتفاق میفته. خب باید چه کار بکنه؟ ما ببینیم خداوند یه سوره رو به حضرت لقمان اختصاص داده. حضرت لقمان پیامبر نبود، یه انسان حکیم بود. شما ببینید نصایح ایشون رو به فرزندش، یا بنی اقم الصلاه، میگه ای پسرم، ای پسرکم، نماز رو به پا دار.
حالا علت رو میفرما،
نماز رو به پا دار. ببینید بار عاطفی داره، پسرم عزیزم گلم، نه ای که بلند شو نماز باید بخونی، نماز نخونی خدا عذاب، نه این کار کار درستی نیست.
و در ادامه هم استدلالات رو میفرمایید.
بله. یا در رابطه با آیه که در رابطه با پیامبر خوندیم، و امر اهلک بالصلاه و صبر علیها، آقا امر به نماز کردی بلند شو نماز بخون، میگه آقا باید صبر داشته باشی، یه دفعه گفتی نماز خون نمیشه.
احسن.
یکی از اساتید ما میگفت الان دختر ایشون چند تا فرزند داره ازدواج کرده، میگفت وقتی ایشون کوچیک بود میگه من صبح بلند میشدم نماز میخونم، صبح یه مقداری سخته، خب شب آدم باید زودتر بخوابه، میگفت صبح که من بلند میشدم وضو میگرفتم نمازمو میخوندم میرفتم، دخترم دست به سر صورت میگه دخترم گلم عسلم بلند شو، بلند نمیشد. میگفت یه میرفتم تعقیبات میخوندم، بعد از نماز مراجعه میکردم دخترم گلم بلند شد،
نیم ساعت گذشته. میگم باز نیم ساعت دیگه میگذشت، میرفتم بلند شد. بعد میدیدم کم کم نه دیگه نزدیک نماز قضا بشه. میگم بغلم میکردمش میذاشتمش دم سرویس، میگفتم حالا حواست باشه نیفتی. ببینید این شکیبایی است که باعث میشه دختر انسان، پسر انسان اهل نماز بشه، اهل عبادت و بندگی خدا بشه. میخواستم اینو بگم، امر و نهی که میگیم نه ای که با شدت باشه، بله. اونم با لطافت باشه، نه اون موقعی که فرزندمون مشغول کاری هست. ما خودمون باید زمینه رو فراهم کنیم، امر و نهی میخواییم بکنیم، زمینه رو فراهم بکنیم، وقت نماز زمینه فراهم بشه و حواسمون باشه. مبادا وقتی فرزندمون فیلم نگاه میکنه، پسرمون، دخترمون، اونم چیزی رو که خیلی دوست داره، ارتباط برقرار کرده، اگر چنانچه ما مانع بشیم نتیجه عکس میده. باید زمینه سازی بکنیم، امر و نهی هم صورت بگیره و با لطافت و در این کار هم صبور باشیم.
بله، خیلی ممنونم جناب استاد، استفاده کردیم از محضرتون. بخش رو به اتفاق هم ببینیم. بینندگان عزیز برگردیم، در خدمت خواهم بود.
اللهم صل على محمد المصطفى
خوش برگشتید به برنامه خودتون، برنامه وحیانه، و ممنون متشکریم از اینکه کماکان شبکه خودتون، شبکه جهانی حضرت ولیعصر جلال الله تعالی فرجه شریف رو برای تماشا و مشاهده انتخاب فرمودید. خب پیرامون اصل مسئولیت پذیری ذیل آیه ششم سوره مبارکه تحریم صحبت شد. جناب استاد توضیحات مهمی رو ارائه فرمودن و پرداختن جناب استاد به امر و نهی کردن و روش امر و نهی کردن برای حفظ خانواده در راستای تربیت خانواده بر اساس آیه ششم سوره مبارکه تحریم. جناب استاد، گاهی اوقات شاید خردسالان در واقع به یک روش خاص‌تری نیاز داشته باشن برای اینکه این امر و نهی صورت بگیره، و با توجه به تغییراتی که صورت گرفته، چون در فضای بالاخره تعلیم و تربیت، فضای آموزش و پرورش حضور داریم و میبینیم پذیرش بچه ها خیلی خیلی با گذشته تغییر کرده و خیلی سخت‌تر در واقع امکانش هست که استقبال بکنن و پذیرش داشته باشن. من اگر که امکانش باشه، چون وقتمونم محدود هست، در بازه زمانی 4-5 دقیقه این روش امر و نهی کردن به خردسالان رو برامون باز بفرمایید. یک آموزش ویژه‌ای برای بینندگان عزیز باشه و همچنین جمع‌بندی که انشاءالله بینندگان عزیز بتوانن به نحو احسن از این قسمت در واقع نکاتی رو استخراج بکنن.
بسیار عالی. حالا من این سوالی که شما مطرح کردید، اینکه چطوری امر و نهی بکنیم، من این رو تکمیل بکنم. ببینید الان مشکل اینه که امر و نهی در رابطه با فرزندان خودسال صورت نمیگیره. متاسفانه برخی ها فرزندانشون رو امر به نماز نمیکنن، برخی ها فرزندانشون رو امر به حجاب نمیکنن.
بله درسته.
حالا ای که میگیم خب ما میخوایم امر و نهی بکنیم، چطوری امر و نهی بکنیم؟ این یه حرفه که ما اشاره کردیم، باید با لطافت باشه، باید صبوری کرد، باید به موقع باشه، موقعیت شناس باشیم. اما الان مشکل اینه، برخی ها فکر میکنن که بله خب نماز تا زمانی که بر انسان واجب نشده نباید امر و نهی کرد، روزه تا زمانی که واجب نشده نباید امر و نهی کرد، حجاب تا زمانی که واجب نشده نباید امر و نهی کرد. امر و نهی نمی کنن، رها می کنن. وقتی که فرزندان به سن تکلیف می رسن، خب امر و نهی می کنن، فرزندان اطاعت نمی کنن. و این یه چیز طبیعیه. یعنی کسی که تا الان نماز نخونده، یه دفعه بهش میگیم نماز بخون، براش سخته.
بله.
در رابطه با روزه گرفتن هم همینه، در رابطه با حجاب هم همینه. من برخی وقتها برخی جاها دیدم خود خانم مؤمن است، متدینه، مردش همینطور، ولی دختر نیمه اوریان. میگم دختر، میگه چند ماه مونده که به سن تکلیف برسه. خب بعدی به سن تکلیف رسید حجابش رعایت میکنه. آقا اومدی مسجد، فرزندت نماز چرا وای نمیسه؟ میگه هنوز چند ماه مونده، چند سال فرضش. میگه آقا یه سال دیگه مونده، دو سال دیگه مونده. بیاد بقیه نماز میخونه، بخونه، یاد بگیر. میخوام این رو بگم، ببینید در رابطه با فرزندانی که هنوز به سن تکلیف نرسیدن، ما در روایاتمون نماز تمرینی داریم، روزه تمرینی داریم،
بله،
حجاب تمرینی داریم. روایات رو که بررسی میکردم، روایات تربیتی رو، اهل بیت میفهمد ما فرزندان ما در سن 5 سالگی امر به نماز میکنیم، شما در سن 7 سالگی امر به نماز کنیم. آیا ما این کار انجام میدیم؟ آقا ما فرزندانمون رو در سن 7 سالگی امر به روزه میکنیم، میگیم روزه بگیر، این قبل از اذان صبح تو سحری بلند میشه چیزی میخوره، بعد بهشون میگیم هر زمانی که گرسنه شدید آتش براتون قلبه پیدا کرد چیزی بخوره. همین روزه کلگ اندشکی که مطرحه، این برگرفته از روایات ماست. گرسنه شدی، حالا اشکال نداره چیزی بخور. تشنه شدی بخور. باز دوباره صبر کن تا ای که وقت افطار فرا برسه.
این تمرین ویژه.
تمرینه، برایش واجب نیست. اگه برایش واجب، اصلا شما ببینید، میگه در سن 7 سالگی ما امر میکنیم، شما در سن 9 سالگی. در یکی دیگه از روایات داریم، میگه در سن 7 سالگی فرزندانتون رو امر به نماز کنید.
ببخشید، اهل بیت در سن 5 سالگی امر می‌فرمایند، توصیه شده به ما از سن 7 سالگی. درست.
در رابطه با نماز در سن 7 سالگی.
بله.
در رابطه با روزه میگه ما در سن 7 سالگی، شما در سن 9 سالگی.
بله.
در روایت دیگه میگه در سن 7 سالگی امر به نماز کنید. اگر اینا ترک کردن، اینا رو تنبیه بکنید. حالا من میخوام دو تا نکته بگم. نکته اول ای که در روایت قبلی اون نسبت به فرزندان پسره، نسبت به فرزندان دختر یه مقداری میاد عقب، چون دختر در سن 9 سالگی به سن تکلیف میرسه. نکته دوم این که میگه تنبیه بکنید، برخی تا فکر میکنن تنبیه یعنی تنبیه بدنی بشه،
ضرب و شتم.
تنبیه این نیست، تنبیه اقسامی داره. تنبیه یعنی یه محرک آزاردهنده است که این اشتباهی که کرده دوباره این اشتباه رو نکنه. این امری که بهش کردیم، این امر رو خلافش رو انجام داده، دوباره دیگه این صورت نگیر. خب ما میتونیم محرومش بکنیم، محدودیت بذاریم. برخی تا میگه آقا تنبیه، فکر میکنه تنبیه بله اینو مورد به قول شما مورد ضرب و شتم قرار بده. نه، این نیست. در رابطه با حجاب هم همینه. شما ببینید امام رضا توی مجلسی هست، دختری 5 ساله، سنش رو ذکر، دختری 5 ساله وارد مجلس میشه. کسانی که تو مجلس هستن این رو مورد محبت قرار میدن تا این که به امام رضا میرسه. معلوم میشه دختری بوده، از خانواده‌ای بوده که بین سرها سری داشته، خانواده‌ای بوده که قابل توجه بوده، که همه مورد توجه قرار میدن تا به امام رضا میرسه. امام رضا سوال میکنه چند سالته؟ میگه 5 ساله. بعد از اینکه حالش رو میپرسه، او رو مورد محبت قرار میده، میگه دیگه صلاح نیست تو مجلسی که مردها هستن او حضور پیدا بکنه. ما در روایاتمون نماز تمرینی داریم. نماز تمرینی یعنی واجب نیست، اگه واجب باشه دیگه تمرینی نمیشه. روزه تمرینی داریم، حجاب تمرینی داریم. میخوام این رو بگم، نکنه ما از خانوادمون غافل بشیم، یه وقتی متوجه بشیم که نشه جمعش کرد. که ما الان مواردی رو داریم مراجعه میکنن میگن چرا دخترمون این شده، چرا پسرمون این شده؟
بله.
چون ما به وظیفمون عمل نکردیم.
بسیار بله. خیلی ممنون، متشکرم جناب.
خواهش میکنم.
الحق و بالانصاف مثل همیشه استفاده کردیم از محضرت من، که همیشه در پناه قرآن موفق و معید و پیروز باشید. خداوند بیش از پیش به علم و نفس و کلامتون برکت عنایت بفرمایید. بنده با حضرت عالی خداحافظی میکنم و تشکر میکنم از بینندگان عزیز که همراه ما هستن. کماکان بخش رو به اتفاق هم میبینیم، برمیگردیم. حسن ختام برنامه مثل همیشه تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید رو دنبال خواهیم کرد. به اتفاق هم بفرمایید. خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.
به نام خداوند بخشنده مهربان، ما آن را در شب قدر نازل کردیم و تو چه میدانی شب قدر چیست؟ شب قدر بهتر از هزار ماه است. فرشتگان و روح در آن شب به اذن پروردگارشان برای تقدیر هر کاری نازل می شوند. شبیست سرشار از سلامت و برکت و رحمت تا طلوع سپیده. امام رضا علیه السلام فرمود هر که قبر برادر مؤمن خود را زیارت کند و در نزد او انا انزلناه فی لیلت القدر را 7 بار بخواند و سپس دعا کند، از فزع بزرگ روز قیامت ایمن می شود. در متون روایی ما احادیث زیادی همچون روایت فوق وجود دارند که ما را تشویق به زیارت اهل قبور می کنند. شاید مهمترین دلیل این تأکیدات تأثیری است که زیارت قبور در زندگی افراد می گذارد. باید دانست که برخلاف نظر برخی از مدعیان روشنفکری، حضور در کنار مزار درگذشتگان اهمیت ویژه‌ای دارد. به خصوص برای ما جنبندگان عصر مدرنیته که در پیچ و خم روزمرگی‌های خودساخته‌مان از مبدأ و معاد غافل شده و خود را به تغافل زده‌ایم. این فرصت باعث می‌شود تا اندکی از خود مصنوعی‌مان دور شده، با تلنگری عبرت گیریم و به من حقیقی‌مان نزدیک شویم. فرصتی است تا به این بیندیشیم که مسیر پیش رو از کجا آغاز می شود و بناست در این دنیا به کجا ختم شویم. علاوه بر این برای از دنیا رفتگانمان هم هدیه ای از جنس نور و تلاوت می فرستیم تا بگوییم به یادشان هستیم، که همین هم قطعا اثرش را در زندگی آنها و ما خواهد گذاشت. در یک کلام زیارت اهل قبور هم موجب واقع بینی ماست و هم به قول امام صادق علیه السلام مایه مسرت درگذشتگانمان. فراموششان نکنیم.
خیلی ممنون، متشکرم از اینکه همراه برنامه خودتون و شبکه خودتون هستید. آیاتی چند از کلام الله مجید رو تلاوت میکنم و شما عزیزان رو به قرآن و خدای تبارک و تعالی و آیات الهی میسپارم. التماس دعا داریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم
وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد. Whoa.